چین پرچم جهان آغاز میشه، از این پرچم که اشکاتو پوشونده، چه حالی داری حالا که یه ملت سرود ملی شو همراهت خونده، چه حالی داری حالا که یه ملت به افتخار تو بلند میشه، حالا که کوچه های سرزمینت به عشق تو پر از لبخند میشه.
یه صدا هست که خیلی به ما نزدیکه، صدایی که وقتی میشنوی حس میکنی که تنها نیستی، صدایی که حال دلو خوب میکنه و برای شنیدنش لازم نیست راه دوری بری، صدایی شاد که توی گوشه شهرها و روستاها میپیچه و میگه نگران نباش، چه جنگ باشه چه صلح، ما کنار همیم تا همیشه تا ابد. و این صدا، صدای رادیو سباست، صدای موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم، در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. گاهی یه نفر در طول زندگیش چند مسیر متفاوت رو همزمان تجربه میکنه. شعر میگه، ترجمه میکنه، تدریس میکنه و در هر کدومشون رد پایی از خودش به جا میذاره. در این برنامه میخوام از بانویی براتون بگم که نامش با ادبیات معاصر ایران و شعر اجتماعی گره خورده. طاهره صفارزاده. طاهره صفارزاده، شاعر، نویسنده، پژوهشگر، مترجم و استاد دانشگاه، 27 آبان 1315 در سیرجان به دنیا آمد. خودش بعدها بارها گفته بود که ریشه های عرفانی خانواده‌اش روی شکلگیری شخصیتش تأثیر داشته. البته کودکی آسونی نداشت. پدر و مادرش رو در سن کم از دست داد و زیر نظر مادر بزرگش بزرگ شد. از همون بچگی با قرآن انس گرفت. وقتی فقط 6 سالش بود در مکتب محل تجوید، قرائت و حفظ قرآن رو یاد گرفت. تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در کرمان گذروند و استعدادش در شعر از همون دوران مدرسه خودش رو نشون داد. اولین شعرش رو در 13 سالگی سرود و شعرش روی روزنامه دیواری مدرسه نصب شد. چند سال بعد هم در سال چهارم دبیرستان به پیشنهاد دکتر باستانی پاریزی که اون زمان دبیر دبیرستان بهمنیار بود، اولین جایزه شعرش رو دریافت کرد. جایزه‌ای که یک جلد دیوان جامی بود.
شعر
شهرت طاهر صفارزاده در کشور با شعر کودک قرن آغاز شد. شعر بلندی که من بخشی از اون رو براتون میخونم. کودک این قرن هر شب در حصار خانه تنهاست، پرنیاز از خواب اما وحشتش از بستر آینده و فرداست. بانگ مادرخواهیش آویزه‌ای در گوش این دنیاست. گفتند افسانه ها از مهربانی های مادر، غمگساری های مادر، دربر گهواره ها شب زنده‌داری های مادر. لیک آن کودک ندارد هیچ باور، شب چو خواب آید درون دیده او، پرسد از خود باز امشب مادرم کو. صفارزاده بعد از پایان دبیرستان در آزمون ورودی دانشگاه در سه رشته حقوق، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات انگلیسی پذیرفته شد و در نهایت زبان و ادبیات انگلیسی را انتخاب کرد و در همین رشته لیسانس گرفت. در زندگی شخصی هم فراز و نشیب‌های زیادی رو تجربه کرد. در سال 1337 ازدواج کرد و حاصل این ازدواج پسری به نام علیرضا بود. اما این زندگی مشترک ادامه پیدا نکرد و بعد از آگاهی از اعتیاد همسرش از او جدا شد. بعد از جدایی همراه فرزندش به تهران اومد. مدتی برای گذران زندگی به کار در یک شرکت بیمه، تدریس زبان انگلیسی و نوشتن داستان برای مطبوعات مشغول شد و همزمان با مسئولیت صفحه شعر یکی از مجلات به عنوان مترجم متون فنی در شرکت نفت هم استخدام شد. اما به دنبال یک سخنرانی در اردوی تابستانی فرزندان کارگران شرکت نفت علیه تبعیض موجود و عوامل ستمی که مایه فقر و محرومیت کارگران و فرزندانشون بود، مجبور شد که کار خودش رو ترک کنه. البته بعدها با عبدالوهاب نورانی وصال از استادان نامی ادبیات شیراز و سومین نسل از خاندان وصال ازدواج کرد که از این ازدواج اونها فرزندی نداشتند. صفارزاده با استفاده از یک بورسیه برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت. سفری که خبری تلخ از ایران برای او به همراه داشت. تنها فرزندش رو از دست داد. برادر او جلال صفارزاده اینطور میگه.
وقتی طاهره برای یک دوره تحصیلی به خارج رفته بود و علیرضا نزد خواهر بزرگمون بود، 4 یا 5 ساله بود. یه روز بعد از زمین خوردن در جریان یه بازی برای پیشگیری از اینکه مبادا کزاز بگیره به درمونگاه برده میشه تا بهش واکسن تزریق کنن. اونجا این بچه به واکسن حساسیت نشون میده و در اثر خفگی از دنیا میره. طاهر علیرضا خیلی دوست داشت. شعری هم درباره او داره که در اون میگه در 5 سالگی 1005 ساله بود. 1000 سال ادامه آفتاب.
صفارزاده با اصرار اطرافیان با غم از دست دادن فرزند برای ادامه تحصیل به انگلستان برمیگرده و بعد به آمریکا میره. در دانشگاه آیووا هم در گروه نویسندگان بین المللی پذیرفته شد و هم موفق شد مدرک MFA رو دریافت کنه. این مدرک به نویسندگان و هنرمندانی داده میشه که برای تدریس دانشگاهی آماده میشن و در اون به جای حفظ تاریخ ادبیات روی نقد ادبی، پروژه‌های خلاقانه و مطالعه آثار نویسندگان تمرکز میکنن. صفارزاده در این دوره درس‌های شعر امروز جهان، نقد ادبی و نقد عملی ترجمه رو انتخاب کرد. وقتی در سال 49 به ایران برگشت، به علت فعالیت‌های سیاسی دوران تحصیل با مشکلاتی برای استخدام روبرو شد. اما چون بخش قابل توجهی از واحدهای درسیش در حوزه ترجمه بود و دانشگاه‌ها به استاد ترجمه نیاز داشتند، سرانجام در دانشگاه ملی ایران که امروز دانشگاه شهید بهشتی نام داره استخدام شد. از مهمترین خدمات علمی او این بود که آموزش ترجمه رو به عنوان یک دانش دانشگاهی در ایران پایه‌گذاری کرد. تا اون زمان ترجمه بیشتر یک فعالیت ذوقی محسوب می‌شد، اما صفارزاده با طراحی روش‌های مبتنی بر شناخت ساختار و مفهوم دو زمان مبدأ و مقصد، شیوه‌ای علمی برای آموزش ترجمه ارائه داد. در حوزه شعر هم دست به نوآوری زد و سبک شعر تنین رو معرفی کرد. اشعارش اغلب رنگ و بوی مقاومت، اعتراض اجتماعی و طنز سیاسی داشت، موضوعی که در سال‌های پیش از انقلاب برای حکومت خوشایند نبود. سرانجام در سال 55 به اتهام نوشتن شعر مقاومت دینی و امضا نکردن برگه عضویت اجباری در حزب رستاخیز از دانشگاه اخراج شد و برای دومین بار به خانه‌نشینی و فراغت اجباری رفت. در ایام تنهایی صفارزاده بیش از پیش متوجه حمایت خداوند در مسیر زندگی از خودش شد و تحولی شدید در وجودش احساس کرد، به طوری که در زمان خانه‌نشینی تمام وقت مشغول خوندن تفاسیر و مطالعات قرآنی شد. کتاب سفر پنجم او که در برگیرنده اشعار مقاومت با مضامین دینی در سال 56 در دو ماه به 3 چاپ با شمارگان 30,000 رسید. همزمان با شکلگیری نهضت اسلامی به همراه جمعی از نویسندگان و هنرمندان متحد کانون فرهنگی نهضت اسلامی را بنیان گذاشت. در این مرکز حدود 300 هنرجو در رشته‌های سینما، عکاسی، تئاتر، نقاشی، گرافیک، شعر و داستان آموزش دیدند. افرادی که بعدها بسیاری از اونها در عرصه فرهنگ و هنر پس از انقلاب نقش‌آفرین شدند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همکارانش او را به عنوان رئیس دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشکده ادبیات انتخاب کردند. در همین دوران طرح بازآموزی دبیران رو اجرا کرد. کمی بعد هم از سوی ستاد انقلاب فرهنگی برای برنامه ریزی آموزش زبانهای خارجی دعوت شد. بعد از پایان این دوره سومین خانه نشینی زندگیش آغاز شد. اما خودش همیشه این دورانهای اجباری رو لطف الهی می دونست. این بار تمام وقتش رو صرف ترجمه قرآن کریم به زبانهای فارسی و انگلیسی کرد. صفارزاده در حوزه نظریه پردازی هم آثار ارزشمندی از خودش به جا گذاشت. نظریه ترجمه تخصصی او بر این اساس شکل گرفته بود که تمرکز روی واژگان تخصصی میتونن یادگیری علوم مختلف رو آسان‌تر کنن. این نظریه بعدها مورد توجه متخصصان آموزش و حتی پژوهشگران علوم اعصاب قرار گرفت. در سال 67 در فستیوال بین المللی داکا به عنوان یکی از 5 عضو بنیانگذار کمیته ترجمه آسیا انتخاب شد. رئیس این فستیوال درباره او اینطور گفته بود:
ما معتقدیم تنها یک نفر در این سوی جهان درباره علم ترجمه اصول و نظریه ارائه کرده و اون یک نفر خانم طاهره صفارزاده است.
صفارزاده در سال 1371 عنوان استاد نمونه کشور را دریافت کرد و در سال 80 بعد از انتشار ترجمه قرآن حکیم به عنوان خادم القرآن شناخته شد. در مجموع بیش از 14 مجموعه شعر و 10 کتاب در حوزه ترجمه، نقد ترجمه، ادبیات، علوم قرآنی و حدیث از او منتشر شد. آثارش به زبانهای مختلف ترجمه شدند و در کشورهای گوناگون مورد توجه قرار گرفتند. یکی از مهمترین پژوهش‌های صفارزاده در کتاب ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن مجید مطرح شد، جایی که به یکی از ضعف‌های ترجمه‌های فارسی و انگلیسی قرآن اشاره کرد، اینکه ارتباط اسماء الحسنا با آیات قرآن در ترجمه‌ها به درستی منتقل نشده. او معتقد بود رفع این مشکل می‌تونه تحولی در ترجمه قرآن به زبان‌های مختلف ایجاد کنه. حاصل 27 سال مطالعه، یادداشت برداری، پژوهش در تفاسیر قرآن و یادگیری زبان عربی سرانجام در قالب ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن حکیم منتشر شد. اثری که از مهمترین دستاوردهای علمی و معنوی زندگی صفارزاده به حساب میاد. در مارس 2006 و همزمان با روز جهانی زن، سازمان نویسندگان آفریقا و آسیا صفارزاده را به عنوان شاعر مبارز، زن نخبه و دانشمند مسلمان سال معرفی کرد. در بخشی از نامه این سازمان اومده بود که دکتر طاهره صفارزاده نمونه والای یک زن دانشمند مسلمان و شخصیتی افتخارآفرین است که سالها در عرصه علم و مبارزه فرهنگی فعالیت کرده است. بیماری مهمان ناخوانده‌ای در جسم طاهره در ماه‌های پایانی زندگیش بود. جلال صفارزاده از خواهر اینطور میگه:
8-9 ماه آخر من شب و روز در کنارش بودم. یادم میاد نیمه شب‌های ماه رمضون که من بیدار می‌شدم تا سحری بخورم، میگفت بیا دستمو بگیر تا بیام پایین و با تو نون و پنیری بخورم. این در حالی بود که روزه نمیتونست بگیره ولی نماز شب می‌خوند. لباس نمازش رو میپوشوندم. 2 ساعتی راز و نیاز میکرد. بعد هم خبر میداد که او رو به اتاقش ببرم. در ایام بیماری اصلا اعتقاد نداشت بیماریش پیشرفت کرده. 1 ماه آخر اون رو به بیمارستان بردیم.
سرانجام طاهر صفارزاده، شاعر، مترجم، استاد دانشگاه و خادم قرآن، بعد از یک دوره بیماری در بیمارستان در 72 سالگی درگذشت و در صحن امامزاده صالح تهران به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به بانویی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. سرکار خانم طاهره صفارزاده، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
از دلش
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
دختر من معروف به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم خانم، این صدای چیه؟ روز باید با فقط سریع
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها انقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من، بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودش، این گلدون مال خودش رو دلم
آفده. نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه ی بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
صبح مثل همه صبح های دیگر، پدر دست دو فرزندش را گرفت و به مدرسه رساند. سبحان 10 ساله بود و هانیه 7 ساله. هنگام خداحافظی سبحان خواهر کوچکش را در آغوش گرفت. چند ساعت بعد مدرسه در دود و آوار گم شد. پدر خودش را به آنجا رساند، به جایی که دیگر از کلاس هانیه چیزی نمانده بود. اما میان همه روایت های تلخ آن روز، یک روایت بیشتر از همه در دلها ماند. میگویند سبحان از ساختمان بیرون آمده بود، می توانست نجات پیدا کند، اما وقتی فهمید هانیه هنوز داخل مدرسه است برگشت برای خواهرش، برگشت به سمتی که همه از آن فرار می کردند، برگشت تا هانیه را پیدا کند و دیگر باز نگشت.
سبحان خیلی مهربان بود، چشمش همیشه بارون بود. تنها چیزی که دل منو آروم کرد یاد هست زینب بود. حدودا ساعت 11:20 یا 11:25 اسم آقام زنگ زد، یعنی 11:10 آقام زنگ زد، خواف که فقط گریه کرد. من گفتم چی شده دیگه، فقط زنگ زد و قطع کرد. من هرچی تماسشو گرفتم قطع میشد. من که اومدم دیدم فقط گفتم یا صاحب الزمان. مامانا رو میدیدم که زمین رو چنگ میزدن، اونه که از من زودتر رسیده بودن. بابا رو میدیدم که واقعا نمیدونستن چیکار کنم. اومدم دیدم کلاس حنان منفجر شده، دیگه اونجا افتادم روی زمین. خبر شهادت سبحان که بهم رسید، یکی از مامانا اومده بود که گفت که پسرم پکر سبحان رو تشخیص داده و شناسایی کرد. اونجا دیگه من احساس کردم همه چیز خراب شد سر. فقط تنها چیزی که دل منو آروم کرد یاد هست زینب بود. سبحان یک آدم خیلی مهربون و بانزد بود تو محله، تو فامیل، تو مسجد، و به شدت دل بزرگی داشت، خیلی دل بزرگی داشت، خیلی امام حسین رو دوست داشت.
به حسین خدا، به خدای حسین، همه زندگیم به فدای حسین.
حالا از آن صبح فقط یک تصویر مانده است، آغوش یک برادر برای خواهرش، آغوشی که انگار خداحافظی آخر بود. هانیه و سبحان، دو کودکی که دست در دست هم به مدرسه رفتند و نامشان برای همیشه کنار هم ماند.
من خواب دیدم که روح از بدنم جدا شده و هر جایی میرم، مثلا میرسم به یک چوب خوش، رسیدم بالا سر این چوب، یا جوونه زد برگ در آورد، انواع درخت ها رو داد، میوه ها رو داد. دوباره من رفتم، احساس کردم بودم داره پرواز میکنه. رفتم یه جا رسیدم پر از گوسفند بود، 3-4 بود. به محضی که من رسیدم بالا سرشون، خیلی حیوانه گوسفند ها زیاد و زیادتر شدن. دوباره بازم رفتم تا رسیدم به یه پیابون، خیلی خشک بود این بیابون، یعنی این طرفش خیلی خشکیده بود. جایی که من داشتم رد میکردم سبز در میومد. دوباره تا من این بیابون خیلی طولانی بود، خیلی زیاد، که هرچی میگفتم دارم میرم نمیرسم. تا رسیدم کنار یه قدمگاه، من اومدم، یعنی احساس کردم این روح اومد پایین. دوباره این وقتی رسیدم روبروی قدمگاه، عکس دخترم و پسرم حالت سه در چاری یه پارچه سیاه زده بود، عکس این دوتا رو زده بود روش. این خوابو خیلی وقت پیش دیدم، یعنی شاید بوده مثلا 6 ماه یا 7 ماه پیش، ولی بهش خیلی فکر میکردم چرا این خواب رو دیدم. به یکی از آشنای حوزوی زنگ زدم پرسیدم که من همچی خواب رو دیدم، گفت خیره بهش فکر نکن. آره رو کتیبه سیاه رو قدمگاه، این قدمگاه هم دودی بود، قشنگ این گنبدش رو یادمه که سبز رنگ بود و یه اتاقک بود و این اتاقک دودی بود، یعنی دود گرفته بود، مثل که آتیش بگیره دود گرفته بود. من یه خانم قد خمیده رو دیدم، هم ازش پرسیدم که این چیه عکس های بچه های من چرا اینجا زده شده، گفت که اینا دیگه خادمای مایه.
بعضی خواهر و برادرها یک عمر کنار هم زندگی می کنند و بعضی مثل هانیه و سبحان انقدر هم دیگر را دوست دارند که حتی آسمان هم نمی تواند میانشان فاصله بیندازد. بیاد هانیه و سبحان احمدی.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهایی مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا. دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی آیش می ماند، جا ماندی آه ای دل، ای موج بی ساحلی. دیگر تنها
جان